به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در بحث باورداشت مهدویت به فایده شناسی از نگاه امیرالمؤمنین رسیدیم. فایده پنجم رو که همانا این مسئله بود که امام عصر علیه السلام معدن امید بخشیدن به مسلمین هستند رو در نوبت‌های از بهار را میمانی با یکدیگر به اشتراک گذاشتیم و اینک فایده ششم رو از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام میخوام مطرح بکنم: حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری‌ها و شر دشمنان. در توقیعی که از ناحیه مقدس حضرت حجت علیه السلام برای شیخ مفید صادر گشته آمده است: ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایم که اگر جز این بود، دشواری ها و مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه‌کن می نمودند. در این جملات ما وجوه ارتباطی رو مد نظر می خواهیم قرار بدیم. ببینید، یه بعد کلام، بعد نگاه امام به حوزه مسئولیت خودشون هست و یه بعد دیگه از همین نگاه به مسئولیت نتایج هست. یعنی گاهی اوقات ما دیدید میگیم شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، و بعد که در برابر مثلا یه جاهای ناشکری میکنیم، اون بالا دستی ما، مثلا اون کسی که مقام سرپرستی ما رو داره، پدر، مادر، معلم، دوست، به ما تذکر میده، میگه میدونستی اگر اینو نداشتی چی میشد؟ یعنی اگر یه آرامشی تو خونه داری، اگر یه امنیتی داری، محصول زحمت پدر است. رفته بیرون خونه جهاد کرده، در امر تأمین معاش خانواده کوتاهی نکرده که شما امروز برخوردارید. چون برخورداری، برخورداری های اولیه و برطرف شدن نیازهای اولیه رو ندیدی، رفتی سراغ نیازهای بعدی و نیازهایی هم که ضروری برای حیاتت نبوده و الان طلبکاری. گاهی اوقات ما در زندگی نسبت به مؤلفه باورداشت مهدویت اینگونه ایم. یعنی دستاوردهای اصیل، ذاتی و حیاتی مسئولیت امامت رو که به عهده امام هست رو نمیدونیم و اصلا نمیبینیم. در این نامه حضرت میاد میفرماید که اگر چنین نبود، یعنی بخش اول جملات امام، ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایم که اگر جز این بود، دو نقطه به لحاظ عدات ویرایشی و اینکه تصویر سازی کنیم، دشواری ها، مصیبت ها بر شما فرود می آمد، به شما اصابت می کرد و دشمنان، هر نوع از دشمنی، گاهی اوقات فقر دشمن ماست، گاهی اوقات جهل دشمن ماست، گاهی اوقات اخلاق خودمون، بدخلقی هامون دشمن ماست، تا دشمن بیرونی، تا دشمنی که در محیط تعریفش میکنیم، شما را ریشه‌کن می‌نمودند. باور داشت مهدویت باوری است از سر اعتقاد، اعتقاد به دل، اقرار به زبان و عمل به اعضا و جواره، و لذا امام عصر علیه السلام نیز مؤمنان و امیدواران واژه انتظار را بر دو وجه، سلامتی و نجات از خطرات، گرفتاری ها و شدائد دشمنان فراهم می سازد. اول، عافیت و سلامتی از همه خطرات دینیه و دنیویه. دوم، حاصل شدن سلامتی و نجات یافتن از بلایا و گرفتاری های بسیار سخت و مشکلات عظیم در امر دین و دنیا.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
چای نباشه خانم میشه؟
به به، عجب چایی،
این
چایی با وقت چایی یا فرق داره؟
ترکیبی از میوه های سیب و به و گلابی، چای میوه ویتاسیب. محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار،
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
زندگی ما پر از انتخابه، انتخاب های متفاوتی که باعث آرامش میشن، آرامش هایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروبسته. سماورهای گازی کروبست، متفاوت و ماندگار.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا، توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
شرکت فراسازون پیچ گستر پاس، تولید کننده انواع پیچ و مهره صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سازه‌های فلزی، دارای آزمایشگاه مرجع صلاحیت بین‌المللی آزمون ایزو 17025، آماده ارائه خدمات به تولید کنندگان، صنایع، مراکز علمی و پژوهشی و شرکت‌های بازرسی می‌باشد. با اطمینان ببندید. فراسازان پیچ گستر پارس.
آشپزی میکنه خانجون بنده با دل پاش، آش میریزه حبوبات چاموش، مهمونا میگن شاد و سیر و سرخوش.
عجب عطری داره زعفرون چاوش،
خوردن داره دلمه و کباب توش
با عربی جاده خوب چاوش.
چاوش، یک انتخاب خوش.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا، باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
صبحونه کره نون سنگر،
با مربا مربای رازر،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو، بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال، عصرونه خوبه آش رشته،
با نعنا پیاز داغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبت کشکه حالا رازک،
هر لحظه و هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام،
این هفته و هفته آینده برای شما عزیزان رمان محمد صلی الله اثر ابراهیم حسن بیگی را بازخوانی میکنیم. این رمان تاریخ مذهبی را حسن بیگی بر اساس منابع معتبر و موثق تعریف کرده، البته کمی هم با آن جنبه داستانی داده، یعنی سعی کرده از ذهنیت خلاق خودش هم بهره هایی به روایت واقعی زندگی پیامبر صلی الله بدهد و آن را به ضرورت های قواعد داستانی نزدیک کند. انصافا هم در این هدف موفق بوده و داستانی خواندنی به ادبیات داستانی ایران در گونه تاریخ مذهبی افزوده است. بر این اساس آنچه که در ماجراهای داستان او می‌خوانیم از ذهنی جستجوگر برآمده و در پردازش برخی وقایع حاشیه‌ای که به هر حال وجود داشتند اما در لابلای مسائل متنوع و متفرقه آن دوران به فراموشی سپرده شدند خلاقانه عمل کرده است. وظیفه یک نویسنده و هنرمند خلاق همین است که با کمک تخیل و تداعی وظیفه خود را نسبت به موضوع مورد نظر انجام دهد و آن را به ثبت برساند. رمان محمد صلی الله بر پایه همین اعتقاد در تخیل نویسنده شکل گرفته، سپس با منابع گوناگون و معتبر تطبیق داده شده و آنگاه به شکل داستان و رمان درآمده است. شما عزیزان شنونده برنامه کتاب شب، این رمان 285 صفحه‌ای را که در انتشارات مدرسه به چاپ رسیده در 10 قسمت طی این هفته و هفته آینده میشنوید، البته به جز پنجشنبه و جمعه این هفته. یادآوری کنم که این رمان تا به حال به چند زبان خارجی هم ترجمه شده و در بهار سال 1386 هم از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کتاب برگزیده فصل معرفی و 8 بار هم با شمارگان قابل قبولی تجدید چاپ شده است. شما عزیزان تلخیص و تنظیم رادیویی این رمان را به قلم نویسنده برنامه کتاب شب محمد باقر رضایی می شنوید. تهیه کننده برنامه زرین کشاورز، صدابردار محسن فراهانی و راوی رمان این صدا بهروز رضوی است. تقاضا می کنم به اولین قسمت روایت رادیویی رمان محمد صلی الله اثر ابراهیم حسن بیگی توجه فرمایید. ابتدا مقدمی درباره شروع داستان بشنوید. یکی از مردان معتمد و در واقع جاسوس یهودیان که مردی دانشمند هم هست از طرف شورای عالی یهود و مردی که عالم بزرگ دین آنهاست فراخوانده می شود. برای چه؟ برای اینکه درباره نگرانی هایی که حضرت محمد صلی الله در مکه برای آنها به وجود آورده تصمیم هایی بگیرند. مرد فراخوانده شده که اسحاق نام دارد می گوید حضرت والا این مرد را در حجاز فرزند خدا می نامند. پیروان زیادی دارد و مردم را به خدای واحد فرا می خواند. این بیم وجود دارد که دینش در تاریخ بماند. رئیس شورای عالی یهود می گوید بله اسحاق، به همین دلیل است که نباید بگذاریم واقعی آن مرد ناصری تکرار شود. بعید نیست که آتش جنون این مرد قوم بنی اسرائیل را نیز بسوزاند. باید او را هرچه زودتر از میان برداشت. مرد فراخوانده شده می پرسد حضرت والا، شما کشتن او را تنها راه نجات قوم اسرائیل می دانید؟ بله اسحاق، قوم اسرائیل و دین بنی اسرائیل. پیداست که او مرد زیرک و باهوشی است، هم تاریخ می داند و هم پیامبران بنی اسرائیل را می شناسد. چربه برندهی به دست گرفته است این مرد عرب. بله حضرت والا، اکنون به دوستان من در یثرب می نویسم و هر قیمتی شده جلو او را بگیرند. نه اسحاق، به آنها بنویس که تو خود به زودی عازم آنجا می شوی. تو باید به آنجا بروی و از نزدیک با عقاید این مرد آشنا شوی. سپس اگر توانستی او را بکش و اگر کشتنش به مصلحت نبود دینش را از درون متلاشی کن. بله حضرت والا، اما شاید کشتنش به مصلحت نباشد. بیمان دارم که قتلش همچون قتل عیسی ناصری موجب پیروزیش بشود. باید دید عقایدش چیست و آن را به چالش کشید. باشد اسحاق، باشد. تو مقدمات سفرت را مهیا کن و با آنجا برو. وقتی رسیدی گزارش سفر را برای من بنویس. هر چه دیدی و درباره او هر چه دریافتی برایم بنویس و بفرست. بدان که ما سخت نگران اتفاقاتی هستیم که در حجاز رخ می‌دهد. نباید بگذاریم دین و نژاد ما بازیچه دست عربی بیابانگرد بشود. چشم حضرت والا، چنین خواهم کرد. منتظر گزارش های من باشید. همین اسلحه مقدمات سفرم را فراهم می‌کنم. اسحاق راهی حجاز و مکه می شود. بعد از مدتی در آنجا با افکار و عقاید و سیر و سلوک پیامبر خدا آشنایی پیدا می کند. سپس همه آنچه را که با چشمان خودش می بیند و با گوشهای خودش می شنود طی 15 گزارش برای اربابش می نویسد و همه پیشبینی های خودش و اربابانش را به باد می دهد. اکنون مرور آن 15 گزارش اسحاق جاسوس معتمد یهودیان به رئیس شورای عالی یهودیان را بشنوید. گزارش اول. اینجا سرزمین عجیبی است. بربریت و بدویت بیداد می کند. افکار خرافی، اعتقاد به سحر و جادو، زنده به گور کردن نوزادان دختر و بت‌پرستی چنان رواج دارد که انسان احساس می کند به قعر تاریخ سقوط کرده است. وقتی رسیدم که او رفته بود، هنوز شهر مکه در التهاب بودن و بعد رفتنش ناآرام است. نامش محمد است. به او احمد و محمود هم میگویند. پیروانش اغلب او را رسول الله یعنی فرستاده خدا مینامند. آنان مردمانی فقیر و تویدست و اغلب بردگانی هستند که سالها تازیانه ظلم اربابان متمکن خود را خوردند. البته از بین سران طوایف عرب نیز هستند کسانی که با او بیعت کردند. تعدادی از پیروانش با او به شهر یثرب مهاجرت کردند. میگویند او در یثرب پیروان زیادی دارد. من نیز پس از امامتی کوتاه در مکه و تهیه گزارش‌هایی درباره او به یثرب خواهم رفت. ما در آنجا برادران یهودی با نفوذی داریم که با کمک آنها میتوانیم غائله محمد را در نطفه خفه کنیم. مردی که ادعای پیامبری کرده است کیست؟ رفتار و کردار و گفتارش چگونه است؟ سخنانش چیست و ادعایش بر چه مبنایی و آیینش بر کدام دلیل و برهان استوار است؟ دهها سوال بی جواب درباره این مرد ذهنم را انباشته است. باید پاسخی برای سوالهایم بیابم. کار تحقیق را از همکیشانم که چند نفری بیشتر در مکه نیستن شروع کردم و بعد به عنوان تاجری رومی به میان توده‌های مردم رفتم. او 53 سال پیش از مادری شوی مرده به نام آمنه به دنیا آمده است. در 6 سالگی مادرش را نیز از دست می‌دهد و عبدالمطلب بزرگ قبیله قریش و کلیددار کعبه که پدر بزرگ اوست سرپرستیش را به عهده می‌گیرد. او نیز 2 سال بعد می‌میرد و ابو طالب یکی از پسران عبدالمطلب که مردی تاجر و شاعر پیش است او را به نزد خود می آورد. درباره کودکی و نوجوانی این مرد اطلاعات زیادی در دست نیست. کارهای خارق العاده و معجزه آسایی که نشانی از رسالت او باشد به چشم نمی خورند. جز این که نسبت به سایر همسن و سالان خود رفتار متفاوتی داشته است. او هرگز به عبادت بت‌ها نرفته، به آنها سوگند نخورده و قربانی نداده است. امین و راستگوست و همین دلیل به او محمد امین نیز میگویند. گویند. روزی پیرمرد سیاه چرده‌ای از من آب خواست، به او دادم. وقتی فهمید یک خارجیان، مرا به اصرار زیاد به سایه دیواری کشاند و در کنار خود روی زمین نشاند. اول فکر کردم احوال پریشانی دارد یا می‌خواهد مقداری پول مطالبه کند. اما پیرمرد ریش سفید و بلند و پیشانی پرچین و چروکش را نشانم داد و گفت من 80 سال روی این زمین زندگی کردم، اما به اندازه 800 سال به خودم و به دیگران نگاه کردم و اندیشیدم. چون تو یک خارجی هستی میخواهم حقیقتی را برایت فاش کنم. حوصله‌اش را داری؟ به نظر نمیرسید آدم حراف و یاوه‌گویی باشد. گفتم بله، من مردی سیاح و جهانگردم و دوست دارم بیشتر ببینم و بهتر بدانم، به خصوص درباره مردی که ادعای پیامبری کرده است. وقتی خندید چشمایش در چین و چروک پوست و افتادگی ابروها گم شدند. گفت بله بله، روزهاست همه در مکه و حتی در حجاز از او حرف می زنند. گفتم بله، مشتاقم درباره او بیشتر بدانم. گفت نمی دانم چه می دانی، اما من درباره او چیز را می گویم که با چشمای خود دیدم. پرسیدم چرا دوست داری درباره او با من حرف بزنی؟ آیا تو یک مسلمانی؟ دستش را به دیوار زد و گفت دیوار موش دارد و موش گوش. کنجکاوی نکن پسرم، عقاید هر کس به خود او مربوط است. بعد نفس بلندی کشید و ماجرایش را آغاز کرد. گفت من آن روزها ساربان کاروان مردی به نام ابو طالب بودم که از مردان نیک و پاکنهاد بود، خدایش بیامرزد. یک بار ما در یک سفر تجاری به سوی شهر شام در سوریه حرکت کردیم. در این سفر ابو طالب برادرزادهش محمد را که نوجوانی بیش نبود با خود آورده بود. پیش از این سفر همه او را خوب می شناختیم. نوجوان زیباروی، مهربان و درستکاری بود. ما پس از طی فرسنگ ها راه به نزدیکی شهر بصرا رسیدیم. در آن حوالی کلیسایی بود که راهب نصرانی به نام سرجیوس بهیرا آن را اداره می کرد. او چنان مهربان و با ایمان بود که کلیسایش مانند یک کاروانسرا محل استراحت و آرامش کاروانیان بود. مسیحیان زیادی نیز از راه‌های دور و نزدیک به دیدنش می آمدند و او با صلیب طلایی خود آنها را متبرک می کرد. می گفتند دارای کرامات زیادی است و با عالم بالا هم در ارتباط است. حدود 90 سال سن و مو و محاسن کاملا سفید و قبای مشکی و چشمهای لاجوردی به رنگ آسمان داشت و مسیحیان عقیده داشتند مردمه که چشم او از شدت رویت آسمان به رنگ لاجوردی در آمده است. نفوذ و تأثیر این راهب نورانی چنان بود که حتی ما بت‌پرستان حجاز نیز هنگام عبور از آن محل به دیدارش می رفتیم و در کلیسایش دمی استراحت می کردیم. آن روز ما در صحن کلیسا اطراف کردیم. افسار شترها را که بستیم بهیرا جلوی در کلیسا ظاهر شد و از ما خواست داخل شویم. همه به جز محمد دعوت او را پذیرفتیم و وارد اتاق بزرگی شدیم که در کنار سالن اصلی کلیسا قرار داشت. محمد گفته بود ترجیح می دهد در هوای آزاد بماند و از کاروان مواظبت کند. بهیرا را چون نوبتهای قبل آرام و خونسرد ندیدم. کمی استراب داشت و با دقت به یک یک ما نگاه می کرد. به ابو طالب گفت به خانه خدای من خوش آمدید. دیگر کسی نمانده است؟ ابو طالب پاسخ داد همگی اینجا هستند. فقط محمد نیامده است که از حیث سن و سال کوچکترین فرد غافل است. او بیشتر دوست دارد تنها باشد. من آب و غذایی برای او خواهم برد. بهیرا گفت نه، همکنون او را نیز صدا بزنید. ابو طالب به من اشاره کرد که محمد را با خود به سرای بهیرا بیاورم. تا چشم بهیرا به محمد افتاد رنگ چهرهش دگرگون شد. انگار پاهایش نیز لرزید. دستش را به ستون گرفت و به محمد خیره شد. سپس به رسم اعراب محمد را که خونسرد ایستاده بود به بت‌ها سوگند داد و گفت تو را به لات و عزا قسم می‌دهم که به پرسش‌هایم جواب درستی بدهی. محمد پاسخ داد من به این دو بت سوگند نمی‌خورم که در نزد من ناپسندترین چیزها هستند. این حرف محمد صدای اعتراض برخی از کاروانیان را درآورد. بهیرا آنها را به سکوت فراخواند و رو به محمد گفت پس تو را به الله قسم می‌دهم که راست بگویی. محمد گفت از من جز به راستی چیزی نخواهی شنید. بهیرا پرسید چه چیزی را بیشتر می‌پسندی؟ محمد پاسخ داد تنهایی را. بهیرا گفت در میان مناظر طبیعت و هستی کدام را بیشتر دوست داری؟ محمد جواب داد آسمان را و ستاره ها را. بهیرا گفت در خواب بیشتر چه می‌بینی؟ محمد سکوت کرد و پاسخش را نداد. بهیرا پرسید ممکن است شانهایت را ببینم؟ محمد قدمی به او نزدیک شد و دکمه بالایی پیراهنش را باز کرد. بهیرا بین ما و محمد ایستاد و شانه راست او را نگاه کرد. انگار که چیز ترسناکی دید. پشتش را به ستون تکیه داد و سرش را رو به آسمان گرفت و زیر لب چیزهایی گفت. ابو طالب به او نزدیک شد و پرسید چه شده بهیرا؟ میبینم که نسبت به محمد ما توجه خاصی یافته اید. بهیرا چند نفس بلند کشید. از ابو طالب پرسید این پسر چه نسبتی با تو دارد؟ نباید مادر و پدرش زنده باشند. او یتیم است. ابو طالب سرش را تکان داد و گفت بله، او برادرزاده من است و پدر و مادری در قید حیات ندارد و من چون پدری برای او هستم. بهیرا پرسید آیا این مردان از قبیله و خیشان تو اند و من با آسودگی می توانم در جمع آنها مسئله را با شما در میان بگذارم؟ ابو طالب پاسخ داد بله، اینها از عشیره و خیشان من اند و نامحرمی در بین ما نیست. بهیرا گفت این جوان آتیه بسیار بزرگی دارد. اگر آنچه را من دیدم مخالفان او ببینند او را خواهند کشت. به خصوص قوم یهود که بهتر از او را از آنها دور نگه داری. دوستان عزیز، اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان محمد صلی الله اثر ابراهیم حسن بیگی تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم آن، خدا نگهدار.